کرده و این آرمان هایی که به دنبالش بوده از اون اول که انتفاضه سنگ شروع شد و الان رسیده به انتفاضه موشکی و پهپادی که تکنولوژی روز دنیا هستن، نشون میده مسیر درست بوده. رژیم صهیونیستی به استیصال رسیده و دارای دچار زوال و در واقع کاهش قدرت نظامی حتی شده. یه زمانی میگفتن که این ارتش شکست ناپذیر هست، الان مشاهدیم که در جنگ‌های متعدد مجبور میشه به التماس با کشورهای عربی و حتی کشورهای غربی تقاضا بکنه که یه جوری کمک بکنن، فشار بیارن که جنگ‌هایی که مثلا با محور مقاومت یا حماس و حزب الله لبنان انجام میده به در واقع پایان برسه.
متشکرم. آقای تقوی‌نژاد، در بخش اول که صحبت کردیم درباره تاریخچه روز نکبت، قرار شد که درباره این چند دهه نکات تکمیلی رو بیان کنیم.
یه نکته رو هم بیان کنم در خصوص اینکه این چیزی که ما به اون میگیم رژیم صهیونیستی چیست؟ کشور کشور نیست، آیا به او کشور میشود گفت یا نه؟ ببینید، ما در قرن 20 به بعد، یعنی بعد از ورود دوره مدرنیسم، با یک پدیده مواجه شدیم به نام دولت ملت. دولت‌های ملی 4 عنصر دارن: سرزمین، ملت، حاکمیت، حکومت. ملت چیست؟ ملت به مردمانی که برای قرنها در یک سرزمین ساکن شدند، آداب و رسوم مشترک دارند، عقاید مشترک دارند، زبان مشترک دارند و با همدیگه خو کردند. اما آیا واقعا رژیم صهیونیستی و اون چیزی که اونها بهش میگن اسرائیل اینه؟ مهاجران رو از جاهای مختلف دنیا جمع کردند. اونجا اینها نه هویت مشترک دارند، نه تاریخ مشترک دارند. گفتن خب شما بیا اینجا یک کشور بشید. حالا حاکمیتشون هم مشروع نبوده، چون حاکمیت حقی است که حق مشروعی است که شما به شما داده میشه که حکومت بکنید. خب حاکمیت اونجا از آن اونا نبوده. و نکته دیگه اینه که اصلا سرزمین مال اونا نبوده. بنابراین اسرائیل هیچ کدام از مؤلفه های یک دولت ملی رو نداره و مردمش در حال حاضر حدود 4 طبقه دارن. یعنی اگر ما یهودیان ساکن در سرزمین های اشغالی رو دستبندی کنیم به لحاظ طبقه اجتماعی، 4 طبقه دارن. طبقه اول اشکنازها هستن که اینها یهودیانی هستن که در اروپا منهای پرتغال و اسپانیا که حالا اونها سفردیم ها یا سفردیان میشن، اینها همیشه قدرت رو در دست داشتن. افرادی مثل نتانیاهو، مثل شارون و دیگران، گابی اشکنازی و دیگران، اینها عمده ثروت و قدرت اسرائیل رو در دست داشتن. طبقه دوم طبقه سفردیم ها هستن که یهودیان به نوعی شرقی گفته میشه، کسانی که حالا ایرانی ها، یهودیان ایرانی، عراقی، حالا پرتغالی، اسپانیایی، از کشور عرب، اینها کلا سفردیم ها هستن که خیلی باز بسیار کمتر در قدرت هستن یا در صدر امور هستن یا ثروت رو در اختیار دارن، که اینها طبقه دوم هستن. افرادی مثل دان هالوت، افرادی مثل بنیامین العیازر و دیگران. طبقه سوم روستوارها هستند که حدود 30% جمعیت اسرائیل شامل میشن روستوارها. خب روستوارها اینها سومین طبقه فرودستی هستند که شاخص‌ترین چهره‌شون فکر میکنم اویگدور لیبرمن باشه. خب اینها هم طبقه سومی هستن که ناراضیان از وضع موجود. یعنی اویگدور لیبرمن شبکه را میندازه تلویزیونی، فقط به زبان روسی صحبت میکنه، یعنی خودشو متعلق به اون هویت میدونه. نه این هویت، اصلا این هویت نیست.
مدرسه را میندازه،
بله مدرسه را میندازه فقط به برای روستبارها به زبان روسی تدریس میکنه، به زبان عبری چی؟ این نشون دهنده اینه که اونها چون هویت مشترک ندارن، سیمانی که میتونه یک ملت رو به هم وصل میکنه هویتی نیست. بنابراین هر کدوم راه خودش میرن. طبقه چهارم که از همه بدبخترن، از همه بیچارترن، طبقه یهودیان آفریقای تبارن که اینها دیگه اصلا اینها طبقه چهارم در قدرت مشارکت داده نمیشن، بدبختن، بیچارن، همیشه کارهای خدماتی رو برورده میدارن، چون اینا معتقدن که از اثبات نمیدونم یعقوب رفته آفریقا، حالا اونجا یهودیان آفریقایی هم داریم. در نتیجه اسرائیل یک جامعه است که دارای شکافهای متعدد زبانی، نژادی، فرهنگی است و همچنین به لحاظ قدرت و ثروت از مدیریت کنترل تولید قدرت و ثروت باز طبقه بندی شده است. یعنی یک شرایط عادلانه رو برای حتی یهودیان هم نداره و همین باعث شده که از درون دچار شکنندگی بشه. در طول این 74 سال حیات نامشروع این رژیم، اونها سعی کردن با مؤلفه‌ای به نام امنیت اینها رو دور هم جمع کنن. یعنی بگن آقا شما درسته با هم شکاف زبانی دارید، نژادی دارید، فرهنگی، تاریخی دارید، اما همه شما به یک چیز نیاز دارید به نام امنیت، پس با هم باشید، کنار هم باشید در مقابله با دشمنان. بنابراین اونها اومدن در جنگ‌های 1967، در جنگ‌های 1973، حالا 1048 جنگ اول بود، بعد 1982 همینجور با استفاده از ارتش قدرتمندی که داشتن و تحت حمایت غرب تونستن حیات خودشون رو ادامه بدن. یعنی کشورهای اسلامی و اعراب که با اونها مقابله میکردن با استفاده از تئوری‌های چپ سعی داشتن با اونها مقابله بکنن، یعنی ایدئولوژی ملی‌گرایی بود یا ایدئولوژی سوسیالیستی بود و با تئوری‌های چپ اونها سعی کردن بعد از اینکه کشورهای مصر و اینها در جنگ 67 شکست خوردن، فلسطینیان یک سازمان تشکیل دادن که کاملا روش‌های چپ رو داشت. مبارزان چپگرا بیش از اون که به اکثریت توجه بکنن و در پناه ملت باشن، سعی میکنن به اقلیت، یعنی میرن به حاشیه، سعی میکنن برخلاف مثلا، یعنی مردم رو با خودشون همراه نمیکنن. دیگه خلاصه بگم دست به اقداماتی میزنن که خشونت آمیز، هواپیما ربایی میکردن، کارهایی میکردن که اون هم نتیجه نداد. ته شد کنفرانس مادرید و قرارداد اسلو 1 و 2 که آقای عرفات تسلیم شد و نه تنها نتونست دستاوردی رو داشته باشه، بلکه رسما کرانه غربی رو در اختیار گرفت و شد پلیس اسرائیل. و حتی اونا بعد از الان چند سال از قرارداد اسلو میگذره، فکر میکنم نزدیک به 30 سال از قرارداد اسلو نزدیک به 30 سال میگذره، هنوز بر سر بیت المقدس به توافق نرسیدن. یعنی اون نقطه‌ای که آقای عرفات انتظار داشت به توافق نرسیدن. عرفات فهمید فریب خورده و بعد از اینکه تغییر روش داد از سال 2002، خب اون رو حذف کردن در رام الله، بعدم اون رو مسموم کردن و کشتن و الان آقای محمود عباس داره راه ذلت رو ادامه میده. اما یه پدیده اتفاق افتاد در سال 1357 به نام انقلاب اسلامی ایران، که انقلاب اسلامی ایران روند تحولات مبارزه با اسرائیل رو به طور کامل عوض کرد. یعنی امت اسلام رو به صحنه آورد، توان اونها رو به کار گرفت. ما میبینیم شجره طیبه به نام حزب الله لبنان شکل میگیره در لبنان که با مبارزات خودش میتواند اسرائیلی ها رو از جنوب لبنان که ملک تلق خودشون میدونستن بیرون بکنه و در نوار غزه همین ایدئولوژی با کمک جمهوری اسلامی ایران ما میبینیم اسرائیل رو بیرون کرد، یعنی بدون دادن امتیاز اسرائیل از نوار غزه فرار کرد. در حال حاضر کرانه غربی رود اردن داره راه نوار غزه میره، یعنی راهی که مقام معظم رهبری فرمودند که باید کرانه غربی رو ما تسلیح بکنیم، این اتفاق داره رخ میده. شما دیدید دیروز در جنین که یکی از شهرهای کرانه غربی رود اردن هست، یک یگان ترور اسرائیلی میره اونجا که یکی از مبارزان فلسطین ترور بکنه، چنان حجم آتشی روی اونها میریزه از سوی مسلسل‌های فلسطینی که یکی از افسران ویژه اونها کشته میشه و مجبور به فرار میشن. پس کنترل کرانه غربی از دست اونها خارج شده و این ایدئولوژی اسلامی بوده که در لبنان، در سوریه، در غزه و در کرانه غربی اسرائیل رو از 4 طرف محاصره کرده و اسرائیل در شکننده ترین و ضعیف ترین وضعیت خودش در این 74 سال قرار داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسین رویبران، کارشناس مسائل غرب آسیا و البته مشخصا از کارشناسان موضوع فلسطین به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، عصر بخیر.
منم خدمت شما و جناب آقای دکتر تقویدیا و همچنین شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
درود بر شما. حتی آقای دکتر سلطانی فرد هم در استودیو حضور دارن. درود بر شما. آقای رویبران، ما در برنامه درباره روز نکبت داریم صحبت میکنیم و از بر راسخ جبهه مقاومت برای محو این روز از تاریخ سیاسی جهان. سوالی که از جناب دارم از همین بخش آخر صحبت های تقوی‌نیا هست، تأثیری که انقلاب اسلامی داشته در افزایش از اراده ملت فلسطین و امت اسلام برای مبارزه با صهیونیسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اگر فرایند مبارزه در فلسطین را به صورت کلان نگاه بکنیم، خب ابتدا فلسطینی ها به ارتش های عربی امیدوار بودند و جنگ های 1948 یعنی 47-48 بعدش 1956 1967 1973 طی چندین جنگ ارتش های عربی نه تنها فلسطین را آزاد نکردند که 3-4 برابر فلسطین زمین از دست دادن به رژیم صهیونیستی. خب این فرایند کم کم افول کرد، فرایند مبارزه مردم فلسطین بر اساس الگوهای چپگرایانه جهان، یعنی فرایند آزادی بخش و رهایی بخش و جنگ مسلحانه و حالا این فرایندهای چپگرایانه جهان از طرف سازمانهای چهاردهگانه سازمان آزادی بخش فلسطین مبارزه کردن. اینها هم متاسفانه صاف در 1993 اسلو را امضا کرد و راه گفتگو را در پیش گرفت و مقاومت را تعطیل کرد. بعد از انقلاب یک اتفاق بزرگی افتاد و اون اینه که مردم ایران موفق شدن یک الگوی جدیدی از انقلاب ارائه دادن، الگوی مقاومت اکثریتی مردم. تمام انقلاب های دنیا اقلیتی بود، انقلاب فرانسه، انقلاب بلشویکی اقلیت بودند، اما امام موفق شد یک الگوی جدیدی ارائه بده مبتنی بر بسیج اکثریت مردم. و این موفقیت امام تونست انقلاب را به پیروزی برسونه. این نکته خیلی مهمیه. اولین الگوگیری که از انقلاب گرفته شد در انتفاضه اول مردم فلسطین در 1987 بود. این انتفاضه اول قریب به اتفاق مردم فلسطین وارد فرایند مبارزه شدند. بله امکانات مقاومت نداشتند، با سنگ مبارزه میکردند، اما این اجماع صورت گرفت و این یک تحول بنیادی بود در فلسطین. و در 1900 در سال 2000 هم انتفاضه دوم شروع شد. بعد از اینکه رژیم صهیونیستی اسلو را امضا کرد و مردم قیام کردند علی رژیم صهیونیستی. ببین بعد از انتفاضه دوم یک مقاومت فراگیر در غزه شکل گرفت که الان معادلات جدیدی با رژیم صهیونیستی برقرار کرده، معادله بازدارندگی. موفق شده رژیم صهیونیستی را وادار بکنه به اینکه حساب بکنه، حسابی برای مقاومت باز بکنه. رژیم صهیونیستی غزه را در جنگ 1967 در نیم ساعت گرفت، اما الان طی 5-6 جنگ موفق نشده غزه را بگیره. چرا؟ چون مقاومت وجود داره. الان این مقاومت در حال انتقال به کرانه باختری است. قریب به اتفاق مردم فلسطین این باور را دارند، اما به هر حال مقاومت مسلحانه امکانات میخواد، راهکارهای جدیدی میخواد. الان اجماع مردم فلسطین بیش از هر زمان حول محور مقاومت وجود داره و حتی مسلح شدن کرانه باختری از اردوگاه جنین آغاز شده. شما دیروز رژیم صهیونیستی حمله کرد به جنین، یک افسر رژیم صهیونیستی کشته شد، هرچند که 14 یا 13 نفر از مقاومت زخمی شدند، اما این نشون دهنده یک فرایند جدیدی است، یک تحول بزرگی است در فلسطین که مردم فلسطین حول محور مقاومت جمع شدند و تنها راه کار آزادسازی فلسطین را مقاومت می‌دونند.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اما سوالی که دارم متوجه به همین بخش پایینه صحبتتون و تحولاتی که در محور مقاومت شاهد هستیم، آینده محور مقاومت در فلسطین و گروه های مبارز فلسطینی هم از حماس و جهاد اسلامی و دیگر گروه ها رو برای آزادی قدس و فلسطین و چگونگی رسیدن به این هدف چطور میبینید؟
ببینید یه اتفاق بزرگی افتاده در همین یکی دو ماه اخیر. بسیاری از عملیاتی که در فلسطین داره اتفاق میفته فراسازمانیه، یعنی این افراد از جهاد و حماس نیستند، از توده مردم هستند. این گسترش مقاومت از سازمانی که در غزه هست به فراسازمانی در کل فلسطین یک نقطه تحول بسیار مهمی است که آینده فلسطین را رقم خواهد زد. این یک مسئله. دوم این که مقاومت در فلسطین عمق استراتژیک داره. کجا؟ در محور مقاومت، در لبنان، در سوریه، در عراق، در یمن، در ایران. و این به اینها امید مضاعف میده تنها نیستن، محور مقاومت در کنارشونه. الان این محور مقاومت اجازه نمیده به رژیم صهیونیستی هر کاری که دلش بخواد در قدس و در فلسطین انجام بده و حضور اینها در معادله دست و پای رژیم صهیونیستی را تا حد زیادی بسته.
خیلی متشکرم آقای روی برام، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
زنده باشید، سلامت باشید، خدا حافظ.
خدا نگهدار. خب آقای سلطان به خدمت جناب عالی باشیم، درباره انقلاب اسلامی شما نکته تکمیلی دارین؟ چون هم آقای تقوی‌نیا هم آقای روی بران اشاره کردن،
کاملا بحث شدش، به نظر من کافی بودش، من ورود نمی‌کنم.
یک موضوعی که می‌خوام قدری بیشتر در موردش صحبت کنیم، چون باز هر دو بزرگوار گذرا بهش پرداختن، موضوع سازش هست و به تعبیری خیانت برخی از گروه‌های فلسطینی از جمله دولت خودگردان فلسطین و برخی دولت‌های فلسطینی به آرمان مردم فلسطین و آرمان مقاومت بود. به نوعی باید بگیم دسته برتری که مقاومت پیدا کرد نسبت به سازش، این دسته برتر چگونه برتری خودش رو تونست اثبات بکنه و چرا اون گروه‌ها و اون جریان‌ها به سمت سازش حرکت کردن؟
خب ببینید، بحثی که در واقع هم جناب آقای تقوی‌نیا هم جناب آقای رویبران بهش اشاره کردن، این بحث خودباوری هستش که درون ملت فلسطین محقق شده و این اراده‌ای که شک گرفته، که در واقع اراده شکست ناپذیری امروز شک گرفته درون ملت فلسطین و جبهه مقاومت، این هستش که میشه این رژیم رو شکست داد. و این جنگ های اخیر هم که ما عمل جنگ ها معمولا تایمش به 33 روز، بعد 22 روز، بعد 11 روز، بعد زیر 10 روز رسیده، اینا همه نشون میده که در واقع این رژیم صهیونیستی مستعصله امروز. به خاطر همین بالندگی هستش که درون محور مقاومت و باور و اراده‌ای که شکل گرفت. خب برخی از این در واقع کشورهایی که شما بهشون هم اشاره کردید، کشورهای سازشگر که رفتن سمت در واقع سازش با رژیم صهیونیستی، ما باید یک بررسی اگر بخوایم تاریخی داشته باشیم روی این قضیه، باید ببینیم که در واقع این ماهیت اصلا این کشورهای منطقه به چه صورت هست. بیشتر در واقع این کشورهایی که در واقع رفتن سمت سازش با رژیم صهیونیستی کشورهای مرتجع و ضعیف عربی هستند که در کلن تحت حالا سلطه و در واقع فرمایشاتی بوده که از سمت قدرت‌های استعماری بهشون دیکته می‌شده، که حالا مثلا به طور خاص ترامپ کشور عربستان رو گاو شیرده اشاره می‌کنه، بهش به صراحت اعلام می‌کنه. خب نشون میده که این کشورها واقعا در مقابل آمریکا آنچنان قدرت واقعا ایستادگی نداشتن و همه این پیمان و توافقات هم یک جورایی با فشار آمریکا بوده، که چه از که پیمان کم دیوید که امضا شد با مصر و چه پیمان حالا اسلو و بعدش و این سازش‌های اخیری که اتفاق افتاده تحت فشار آمریکا بوده. و رهبران این کشورها هم در واقع چون از موضع ضعف هستن و برای حفظ قدرت خودشون و تداوم این حکومتی که در دست دارن، در واقع تن دادن به این فشارهای آمریکا و که در مقابلش به دنبال این باشن که بتونن حمایت آمریکا رو توی در واقع سیاست‌های خودشون داشته باشن. خب ما این در واقع اتفاقی که افتاده رو، این با ملت‌ها متفاوت. اتفاقی سازش فقط سازش در حد سران کشورها اتفاق افتاده، اما در ملت‌ها این گونه نیست. یک نظرسنجی که حالا مقام معظم رهبری هم در روز قدس اشاره داشتن انجام شده، در از میان فلسطینی ها 70% فلسطینی ها و مردم فلسطینی که در سرزمین های 48-67 و حتی اردوگاه های خارج از در واقع سرزمین های اشغالی زندگی می کنن، حامی رهبران فلسطین هستن که در واقع وارد حملات نظامی، از حملات نظامی رهبران فلسطین علیه رژیم صهیونیستی حمایت می کنن. خب این نشون میده که ملت‌ها به هیچ وجه به سمت سازش با این رژیم نرفتن، نخواهند رفت. اعتقاد این، اراده این ملت‌ها به این هستش که با مقاومت، با مبارزه میشه به اون خواسته هاشون برسن و تمام طرح‌های سازش رو الان می‌بینیم که همونجوری ریوارن اشاره فرمودن کنار گذاشته شده. خود رهبران حماس، رهبران جهاد اشاره می‌کنن که بحث سازش اصلا مطرح نیست برای فلسطین و محور مقاومت، و این محور تا نهایت در واقع دستیابی به خواسته هاش و به آرزوهاش که در واقع نابودی رژیم صهیونیستی هست در صحنه باقی خواهد ماند.
آقای تقویم داره خدمت شما باشیم در موضوع سازش.
بله، ببینید سازش توسط کشورهای ضعیف و شکست خورده اتفاق افتاد. خب مصر بعد از اون که در جنگ 67 شکست خورد، صحرای سینا رو کاملا از دست داد، در جنگ 73 یا یوم کیپور اکتبر 1973 یا حرب تشرین یا حرب رمضان تلاش کرد که پس بگیره، نتونست، شکست خورد. در نتیجه آقای سادات مجبور شد از روی ضعف سازش با اسرائیل رو بپذیره تا صحرای سینا رو پس بگیره. خب مصر قدرتمندترین و تاثیرگذارترین کشور عربی بود. سادات که هزینه خیانتش رو داد به اون بلا دوچار شد. اما مصر امروز کجاست؟ آیا مصر همچنان تاثیرگذارترین و بزرگترین و مرفه‌ترین کشور عربی است؟ ما می‌بینیم که نه، یک کشور ضعیفی، کشور دستشان در معادلات بین‌المللی واقعا مصر به حساب نمیاد دیگه. در صورتی که زمانی مصر یک ابهت بود، مثل عبدالناصر یک حرکت میداد توده های عظیم ملت های عرب رو. مصر ضعیف شد بعد از سازش. ما بعد از اون میبینیم که آقای عرفات اومد سازش کرد. عرفات با سازش چه دستاورد داشت؟ یک دستاورد
مبارزین با سابقه
جز مبارزین بود. در کنفرانس الجزایر اومد قبل از کنفرانس مادرید و اسلو اعلام کرد، جمله معروفی گفت، گفت در یک دستم شاخ زیتون، شاخه زیتون صلح هست و در یک دستم اسلحه. اسرائیلی‌ها میگفتن ما وقتی این جمله رو گفت فهمیدیم دیگه اسلحه‌اش خالیه. یعنی ببینید سازش کرد، به ذلت تن داد، تسلط اسرائیل بر سرزمین‌های 1948 رو پذیرفت که بلکه بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت 242 و 478 در کرانه غربی رود اردن و نوار غزه بتونه دولت تشکیل بده. دولتی که تشکیل داد یک دولتی بود که دولت نبود، پلیس اسرائیل بود. یعنی الان با مبارزین فلسطینی مبارزه می‌کردن. همین الان آقای محمود عباس عملیات‌های فلسطینیان رو محکوم می‌کنه که چرا شما دارید مبارزه می‌کنید، چرا دارید با اسرائیل مقابله می‌کنید، و هیچ دستاوری نداشتن. یعنی دولت فلسطین تشکیل نشد، آوارگان بر نگشتند، فلسطین قدس همچنان اسرائیل بر روی اون تأکید داره که متعلق به ماست و اعلام میکنه سیادت. همین الان میبینید که یهودیان حمله میکنن مرتبا به مسجد الاقصا، که البته واکنش توده های مردمی فلسطین مواجه میشن. اما به هر حال هیچ کدام از دستاوردهای آیا عرفات محقق نشده. برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم که اگر شما میبینید اینها اومدن تن دادن به سازش، دلیلش این بود که توسط آقای ترامپ به اونها دستور داده شد. یعنی دستور به اونها داده شد، به بحرین و امارات این دستوری بود که به اونها داده شد از سوی آقای ترامپ که به فرایند سازش بپیوندن. اما علارغم فشار آقای ترامپ برای پیوستن بقیه کشورهای عربی از جمله قطر و کویت، اونها زیر بار نرفتن. یعنی هر جا که شما میبینید یک دولت قدرتمند و تا نسبتا مستقلی وجود داره، دولتی وجود داره که تحت تأثیر مردمش هست، حاضر نیست به فرایند سازش تن بده. و سوال اینجاست، فرایند سازش چه دستاوردی برای اسرائیل داشت و چه دستاوردی برای کشورهای عربی؟ این یه سوال مهمه. امارات متحده عربی الان 2 ساله که به جبهه اسلامی خیانت کرده و با رژیم صهیونیستی سازش کرده. یک کشتی اسرائیلی تا حالا تونسته وارد خلیج فارس بشه سالم؟ حتی یک کشتی اسرائیلی سالم وارد خلیج فارس نشده. این گونه نیست که این دول ضعیف بتوانند برای اسرائیل تولید مشروعیت و تولید امنیت بکنند. اسرائیل خودش مونده تو امنیت خودش. اونا فکر میکردن میتونن با اسرائیل سازش بکنن، حالا چون آمریکا داره از منطقه نیروهاشو تعدیل میکنه، بلکه بتوانند با کمک اسرائیل حالا در برابر تهدیداتی که باش مواجه هستن بتونن مقابله بکنن. نتوانستن. شما ببینید آمریکا نتونست برای اینا امنیت ایجاد بکنه، برای امارات. من همین یه فلش بک بزنم، عملیاتی که یمنی ها چند ماه پیش انجام دادن علیه پایگاه از زفره آمریکا در امارات، فرمانده پایگاه از زفره اعلام میکنه وقتی پهپاد و موشکای یمنی حمله کردن، نمیگه ما مقابله کردیم، میگه رفتیم پناهگاه. یعنی به جایی که مقابله بکنن، به جایی که هدف قرار بدن، به جای اینکه واکنش نشون بدن، مقابله مصر کنن با یمنی ها و یمن رو مثلا هدف قرار بدن، میرن پناهگاه. یعنی تنها راهکار آمریکا برای مقابله با پهپاد و موشکای یمنی این بود. یعنی آمریکا به اون قدرت دیگه تو منطقه متوجه شده که نمیتونه از اینا حراست بکنه و محافظت بکنه. حالا این اسرائیل با اون چالشایی که من عرض کردم در لبنان که 150 هزار موشک و هزاران پهپاد و 100 هزار نیروی رزمنده شهادت طلب در شمال اسرائیل قرار گرفته و ده ها هزار رزمنده‌ای که در سوریه است، پایگاه موشکی که در سوریه است، هزاران راکت و موشکی که در غزه است و همینجور کرانه غربی، حالا اسرائیلی که با این تهدیدات مواجه است میتونه مثلا امنیت اینها رو تامین کنه. پس فرایند سازش که فرایند شکست خورده است، ما میبینیم ملت‌های منطقه با فرایند سازش همراهی نکردند، حتی دولت‌های منطقه هم اکثرا همراهی نکردند. شما به دولت عراق نگاه بکنید، به دولت حتی سعودی، نه اینکه با اسرائیل رابطه نداره، با صهیونیست‌ها رابطه نداره، از ملتش میترسه، چون اسرائیل اینقدر منفور هست، اینقدر ذلیل هست در بین ملت‌های منطقه که حتی حکام سعودی جرأت نمی‌کنن اعلام علنی بکنن رابطه‌شون رو با اسرائیل. شما به کویت نگاه بکنید، رئیس مجلس کویت فرایند سازش با اسرائیل و توافق نامه رو پاره می‌کنه جلوی چشم دوربین‌ها در یک کنفرانس خبری و به سطل زباله می‌اندازه. دولت قطر به همین صورت، شما به سخنان امیر قطر در دیدار همین دروسش با رهبر معظم انقلاب توجه بکنید، در نتیجه کشورهای منطقه هم همراهی نکردن. شما پاکستان قدرتمند اتمی رو ببینید، شما افغانستان رو ببینید، کشور یعنی هیچ کدام از کشورها، سوریه رو شما ببینید، لبنان رو ببینید، کشورها همراهی نکردن با فرایند سازش و تنها دول ضعیف و مرتجع و دول بله قربانگو یا شکست خورده مثل مصر، یعنی قدرتمندترین دولتی که با رژیم صهیونیست سازش کرد دولت مصر بود که اونم اثر استیصال و شکست بود برای اینکه صحرای سینا رو پس بگیره. پس فرایند سازش یک فرایند شکست خورده بوده و تلاش های امت اسلامی باعث شده که رژیم صهیونیستی از فرایند سازش هیچ گونه دستاوردی نداشته باشه.
متشکرم آقای سلطانی. فرد نگاهی داشته باشیم به محور مقاومت و عرض کردم دست برتر محور مقاومت در چه شرایطی هست محور مقاومت به ویژه گروه های مبارز فلسطینی و آینده این گروه های مقاومت رو برای رسیدن به هدف اصلی یعنی آزادی قدس و فلسطین چگونه میبینید؟
بله، همونجور که خدمتتون عرض کردم امروز محور مقاومت به یک بلوغ رسیده. انتفاضه سنگ به انتفاضه پهپادی و موشکی در واقع تغییر پیدا کرده، آرایش تهاجمی رژیم صهیونیستی به آرایش تدافعی رسیده و اون هیمنه شکست ناپذیری ارتش رژیم صهیونیستی شکسته شده در منطقه، در میان مردم، در میان محور مقاومت. و این محور مقاومت که این بلوغی هم رسید، حالا جا داره که یادی هم بکنیم از شهید حاج قاسم سلیمانی که واقعا در این سالهایی که در منطقه ایشون حضور داشت و تونست در واقع این گروه ها رو در واقع هدایت بکنه و این اراده رو درون این ملت ها قرار بده که می توانن در مقابل زورگویی، در مقابل ظلم و ستم، در مقابل استعمار و استکبار بایستن. خب امروز پس یک بلوغی رو ما شاهد هستیم. بعد مطلب بعدی که خدمتتون باید عرض بکنم اینه که همونجوری که آقای رویبران هم تو صحبتاشون اشاره فرمودن، بحث امروز رسیده به ملت، یعنی از گروه‌های جهادی و حماس رسیده به ملت‌ها وارد صحنه شدن بدون اینکه آرایش سازمانی داشته باشن و ملت‌هایی هم وارد عرصه حضور شدن که جوانان هستن، جوانان نسل 3 نسل 4 فلسطینی هستن که یک زمانی که میخواست رژیم صهیونیستی شکل بگیره میگفتن که این به مرور زمان و این در واقع مرور زمان که اتفاق میفته برای این قضیه، نوجوانان و جوانان آینده یادشان نخواهد بود که اصلا سرزمینی به نام فلسطین اینجا وجود داشته و مطمئن باشید که رژیم صهیونیستی موفق خواهد شد که این در واقع پایگاهش رو حفظ بکنه. اما امروز میبینیم که نوجوانان جوانان وارد صحنه شدن، حتی سرزمین‌های اشغالی که در سال 1948 بوده داره عملیات انجام میشه و این نشون میده که به بلوغ رسیده مقاومت. مقاومت آیندهش با این به فضل الهی انشاءالله موفق خواهد شد که رژیم صهیونیستی رو از سرزمین‌های اشغالی بیرون برونه و شاهد نابودی رژیم صهیونیستی در نهایت خواهیم.
انشاءالله. حاضر ببینید شما تحلیلتون از آینده گروه‌های مبارز فلسطینی چی است؟
یه نکته رو عرض کنم.
فهم.
چند روز پیش، حالا چند وقت پیش، حالا به روز نمیده، چند وقت پیش یک درگیری بین یهودیان روسی و یهودیان اوکراینی در اسرائیل در تل آویو صورت گرفت. خب این نشون دهنده چی؟ نشون دهنده اینی که این یهودیان اوکراینی و یهودیان روسی بیش از اون که خودشون رو اسرائیلی بدونن، متعلق به این کشور جعلی بدونن، متعلق به همون که جایی که میدونن که از اونجا اومدن، یعنی خودشون رو هویت همونجا برای خودشون قائلن، هویت مبدأی که اومدن برای خودشون قائلن. این نشون دهنده این چیه؟ نشون دهنده این هستش که شکاف ها روز به روز در اسرائیل بیشتر شده، در بین رژیم صهیونیستی مردمش بیشتر شده، مردم اشغالگر، و برعکس در بین جوانان فلسطینی، جوانانی که حتی اشغال رو درک نکردن 1947 و 48 رو درک نکردن، 67 رو درک